سرخط چند گزارش و خبر این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که ادامه مداخله‌های طالبان در روند رساندن کمک‌ها در افغانستان منجر به تعلیق بیشتر از 50 پروژه تنها در ماه گذشته میلادی شده است. حماس امروز اجساد 4 گروگان اسرائیلی به شمول یک زن و 2 کودک را به اسرائیل تحویل داد. و مسکو هشدار داده است که اعزام سربازان بریتانیایی به اوکراین به حیث بخشی از قوای حافظ صلح برای روسیه غیر قابل قبول خواهد بود. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 20 ماه فوریه سال 2025 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امروز موضوع اخراج مهاجرین افغان از پاکستان محور بحث همکار مسکا صافی خواهد بود و در رابطه با اظهارات مقامات حکومت طالبان مبنی بر عدم تعهدشان به اساسنامه روم و محکمه بین‌المللی جرایم با محترم نصرالله استانکزی استاد حقوق دانشگاه کابل گفتگو خواهیم کرد. با ما باشید. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا ادامه مداخلات طالبان در روند کمک رسانی در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که به دلیل این مداخله تنها در ماه جنوری سال جاری 56 پروژه بشردوستانه تعلیق شده است. اوچا همچنان گفته است که در جریان ماه گذشته ده ها کارمند نهادهای خیریه از سوی طالبان زندانی شده است. در این حال تعدادی از تحلیلگران امور اقتصادی مؤثریت کمک‌های بشری برای افغانستان را مورد پرسش قرار دادند. این گزارش را از فوزیه احسان دنبال کنید.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش گفته که از میان 56 پروژه بشردوستانه که تنها در ماه جنوری به تعلیق درآمد، در حال حاضر 48% آن همچنان در حال تعلیق باقی مانده است. اوچا همچنان گفته است طالبان در جریان ماه گذشته میلادی کم از کم 34 کارمند نهادهای بشردوستانه را که شامل 25 مرد و 9 زن است بازداشت و زندانی کردند. بر اساس گزارش اوچا، آمار بازداشت کارمندان بشردوستانه توسط طالبان نسبت به یک ماه قبل از آن 161% افزایش یافته است.
از میان 34 کارمند بشردوستانه بازداشت شده، 15 نفر آن تا اکنون در توقیف طالبان باقی مانده اند. این حوادث همچنان بر محیط عملیاتی تأثیر گذاشته، مسئولیت و امنیت کارمندان بخش بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است.
بر بنیاد این گزارش، این کارمندان نهادهای بشری توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کارمندان ریاست استخبارات و وزارت داخلی این گروه بازداشت و زندانی شدند. در گزارش اوچا آمده که تنها در ماه جنوری 127 مورد مداخله با ویژه محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشری در سراسر افغانستان مستندسازی شده که کم از کم 83% آن توسط طالبان انجام شده است. اوچا علاوه کرده که ده ها مورد مداخله به گونه مستقیم بر تطبیق برنامه های کمک رسانی تأثیر منفی گذاشته و از این میان 13 واقعه در استخدام کارمندان، 40 مورد درخواست اطلاعات حساس کارکنان، 1 مورد بر روند تدارکات و 25 واقعه دیگر بر محدودیت در مشارکت زنان در امور کمک های بشری توسط طالبان انجام شده است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که رهبری گروه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان کم از کم 392 دستورالعمل صادر کرده که این اقدامات به گونه مستقیم بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر می‌گذارد. با این حال کارشناسان اقتصادی افغانستان می‌گویند هماهنگی لازم در روند کمک‌های نهادهای بشری برای افغانستان وجود ندارد و این باعث کاهش مؤثریت و شفافیت کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان شده است.
در طول سالان متمادی ما ندیدیم که میلیارد مجاز نشد که چقدر از این کمک ها بازخوانی شد برای مردم. بگنید در اینجا در این روستا اینقدر زندگی مردم تغییر پیدا کرد، اینقدر تحول آمد، اینقدر جامعه عوض شد، اینقدر سرک ها درست شد، اینقدر مردم در کار آمد، اینقدر مردم بیچاره و گشنه و زیر فقر که بود آمد بالای فقر، زندگی بر خود پیدا کرد. یک موثریتی نداشته این کمک ها.
این در حال است که برنامه جهانی غذا نیز قبلا با ابراز نگرانی گفته بود که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی از سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان شدیدتر شده است. طالبان تا کنون در مورد این گزارش اوچا واکنش نشان ندادند، اما در گذشته هر گونه مداخله در کار مؤسسات امدادرسانی را رد کردند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جنیفر بریک مورتشویلی، استاد دانشگاه در ایالت پنسیلوانیا آمریکا، میگوید که رئیس جمهور ترامپ برخلاف حکومت قبلی آمریکا که به نحوی میخواست مسئله افغانستان را به فراموشی سپرده شود، خواسته است آن را در اجندای خود قرار دهد و میخواهد درک کند که از چه طریقی میتواند با رژیم حاکم در افغانستان معامله کند. خانم مورتشویلی اضافه کرد با آغاز مذاکرات بین روسیه و آمریکا، هر دو کشور در برابر طالبان تا حدی پالیسی مشترک دارند و بر طالبان فشار آوردند تا یک حکومت همشمول بسازند. خانم مرتضی‌شویلی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد تأثیر تعلیق کمک‌های آمریکا بر اقتصاد افغانستان و حکومت طالبان چنین توضیح داد.
یقیناً که تعلیق کمک های آمریکا روی اقتصاد افغانستان تأثیر گذار است، به خاطر که اقتصاد این کشور متکی به کمک های خارجی و خصوص کمک های آمریکا بود. به همین دلیل تعلیق کمک های آمریکا زندگی مردم و اقتصاد را متاثر ساخته است. اما در نهایت با آنکه آمریکا با قطع کمک ها این خلا را با وجود آورده است، مسئولیت رسیدگی مردم افغانستان به دوش ایالات متحده نیست، بلکه مربوط طالبان است. ما شاهد تأثیرات منفی قطع کمک به افغانستان هستیم، اما طالبان با سیاست‌هایشان این کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی به انزوا کشانیدند. دلیل عمده وضعیت فعلی که زندگی مردم را متاثر ساخته است همین مسئله است. کمک‌ها فقط یک بانداژ موقتی برای یک مشکل بسیار بزرگ بود.
رئیس جمهور ترامپ گفته که طالبان باید تمام مهمات جنگی و سلاح‌های آمریکا را واپس کنند. فکر می‌کنید مسئله میتونه که در سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان یک مزله ایجاد کند؟
فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ تلاش می‌ورزد تا بفهمد که چگونه با رژیم طالبان معامله کند، و ما می‌بینیم که او در مورد سایر نقاط جهان چطور برخورد می‌کند. ترامپ یک نوع حالت چانه‌زنی را ایجاد کرده است. خواسته های خود را مطرح می‌کند و کوشش می‌کند بفهمد که چگونه مذاکره کرده می‌تواند. وی با یک موقف بسیار قوی که همان برگشتاندن سلاح و تجهیزات آمریکایی بود آغاز کرد. تخمین می‌شود که ارزش حدود 7 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات در افغانستان باقی مانده. ترامپ از طالبان خواست که گروگان‌های باقی مانده آمریکایی را نیز آزاد کنند، با آنکه مشخصاً نمی‌دانیم زندانیان آمریکایی چه کسانی هستند. به همین خاطر ترامپ باری دیگر افغانستان را در آجندای خود اضافه کرده است. در دوره بایدن او از مسئله افغانستان دوری کرد، به خاطر که وضعیت افغانستان ناکامی پالیسی اداره بایدن را در خاطر مردم آمریکایی تازه می‌ساخت. به همین خاطر در قدم نخست سلاح‌های آمریکایی را واپس می‌خواهد و از این طریق تلاش می‌ورزد به چانه‌زنی با طالبان در تماس شود تا بداند که چگونه روابط را با آنان داشته می تواند.
شما نقش کشورهای منطقه را به شمول چین و ایران و روسیه را در روابطی که با طالبان دارند چطور ارزیابی میکنین؟ آیا میتونه که بر سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان تاثیرگذار باشد؟
البته که فکر میکنم تمام کشورهای همسایه افغانستان میتوانند کمک کنند. آنچه به نظر میرسد ایالات متحده هم اکنون مذاکرات دوگانه با روسیه را آغاز کرده است. این دو کشور در قسمت پالیسی های آنها در مورد طالبان تا حد حس مشترک دارند. هر دو کشور فشار زیادی بر اصلاح طالبان وارد کردند و از طالبان خواستند تا یک حکومت همشمول بسازند. روسیه شدیداً به طور واضح خواسته های خود را بیان داشته است که اگر طالبان مشروعیت میخواهند باید یک سیاست همه شمول را پیش بگیرند. چین عین چیز را گفته است. به همین خاطر راه‌های مختلفی وجود دارد که روسیه، چین و ایالات متحده در قسمت پالیسیشان در قبال افغانستان هماهنگی داشته باشند. ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری چین در افغانستان را یک چیز مثبت می‌بیند. ایالات متحده چنین احساس می‌کند که در برابر مردم افغانستان یک مسئولیت دارد، به خاطر که نحو خروج از افغانستان و پیامدهای آن مطرح است. هرگاه چین در افغانستان سرمایه گذاری کند، اقتصاد افغانستان را رشد دهد و به یک کشور با ثبات اقتصادی مبدل شود. به نظرم می توانیم ادعا کنیم که این کشور کمتر میزبان دهشت افغانان خواهد بود. به همین خاطر علایق متفاوت دارند. اما یگانه کشوری که آمریکا در منطقه با آن علایق مشترک ندارد ایران است، به خاطر که روابط خصمانه دارند. ایران با طالبان نیز تا حد دشمن است و ببینیم که چطور این مسئله رونما خواهد شد.
آنچه به نظر می رسد بین طالبان در برخی مسائل به خصوص در قسمت حق تحصیل دختران انقسام به میان آمده است. شما این مخالفت ها را بین رهبرای طالبان چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم بسیار جالب است که طی هفته های اخیر مسئله اختلاف نظر روی تحصیل دختران تا حد رونما شده است. این فشارهای جدی بین رهبری طالبان در حال به وجود آمده است که فشارها سوی گروه های چون جبهه مقاومت ملی نیز افزایش یافته است و می توانیم بگوییم که از سال 2021 به این سو این اولین بار است که در بین رهبران طالبان به طور علنی انقسام به میان آمده است و این امر می تواند راه برای یک مخالفت متداوم را باز کند و این کار در زمانی صورت می گیرد که حکومت ترامپ تا حد به اساس گزارش برخی از رسانه ها یک نوع با جبهه مقاومت ملی نزدیکی نشان داده. به همین خاطر فکر می کنم فشارهای امریکا بر طالبان افزایش خواهد یافت و در این حال کشور در حال عبور اقتصادی پس از تعلیق کمک های ایالات متحده قرار دارد و این کار می تواند فشار را بر رهبری طالبان افزایش دهد تا به خواسته های مردم رسیدگی کند. به همین خاطر انقسام ایدئولوژیکی که قبل سال 2021 وجود داشت و آنها به خاطر رسیدن با قدرت آن را کنار گذاشته بودند و از آن چشم پوشی کرده بودند، اکنون از طریق دوباره برملا شده است.
حکومت طالبان به درخواست یک سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه واکنش نشان داد و گفته است که آنان خود را در محکمه در قبال اساسنامه روم و محکمه بین المللی جرایم مکلف نمی‌دانند. برای شرح بیشتر در این رابطه با محترم نصرالله استانکزی استاد حقوق دانشگاه کابل صحبت می‌کنیم. جناب استاد خوش آمدین به برنامه. می‌خوام نخست درباره رد این صلاحیت از سوی طالبان از سوی محکمه بین المللی جرایم با شما صحبت کنیم که چه پیامدی بر روند عدالت و حسابدهی در افغانستان این موضوع خواهد داشت.
با تقدیم سلام، در قدم نخست باید عرض بکنیم که این تقاضای طالبا از نظر حقوقی هیچ توجیه نداره. از دو لحاظ، از نظر ماهیوی طالبان یک دولت نیست که او بتانه تقاضا بکنه که از معاهدات بین المللی یا عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللی افغانستان عضویت شه به تعلیق در بیاره یا از او خارج شه یا از الحاق یک معاهده بین المللی برایه. از نظر میکانیزم هایی که اساسنامه روم یا اساسنامه محکمه جنایی بین المللی او را پیش بینی میکنه، ماده 127 میگه که کشورهای عضو میتانه که از عضویت این محکمه خارج شود، اما دو شرط یا دو فقره در اون پیش بینی شده. فقره اول ایست که این درخواست باید به سرمنشی ملل متحد راجع شود و او تصمیم میگیره که این کشور در ظرف یک سال یا بیشتر از او از این عضویت براید و بعد از او اجرایش برای محکمه مسپاره که مود امونه کرزماره و پیش بگیره، در حالی که یک اعلامیه است و از طرف دیگه افغانستان رسمن طالبا رسمن عضویت ملل متحد ندارن که از این طریق پیش رفته بودارم و سرمنشی هم به ارتباط هیچ نمه اقدام کرده نمیتارم. نفقر دومش میاید که با وجودی که یک دولت کامل حقوق باشه که طالبا نیست، فرض کنیم اگر یک دولت کامل حقوق میخواه از عضویت این محکمه خودش بکشه، در اونجا باز گفته میشه که باید تمام مسئولیت های قبلی خود به شمول اقل عضویت خود و سایر مسائل مالی خود باید حل و فصل بکنه و همچنان در اون فقره گفته میشه که جرایمی که قبل بر این واقع شده یا در حال واقع شدن هست و او درج محکمه جنایی بین المللی شده و باید تعقیب شود، او با وجود که کشور عضویت خود و اصطلاح پس میگیره از این محکمه، باز هم او جرایم قابل تعقیب است. بران از نظر حقوقی چون یک درخواست هیچ نوع توجیه حقوقی نداره. و مشخصا در مورد سوال شما که چه پیامدهایی خواهد داشت، به نظر ما محکمه اجراعاتش خواهد کرد در صورت امکان و این فقط یک اعلامیه سیاسی و یک عکت سیاسی.
بله استاد، عدم همکاری طالبان حالا بنابر اعلامیه که دادن با محکمه بین المللی جرایم چه تأثیری بر تحقیقات درباره جنایت جنگی و نقض حقوق بشری که در افغانستان چه در حال حاضر اجرا میشه و چه در آینده امکانش وجود داره خواهد گذاشت؟
نه در حال حاضر و در گذشته شما ببینید که در افغانستان جنایات مختلف جنگی و جرایم ضد بشری و حتی ژنوساید و کشتار جمعی صورت گرفته در سالیان متمادی قبل از طالبان و بعد از دوره اول طالبان و بعد از و حتی در دوران جمهوریت قوت‌های مشترک بین المللی به شمول آمریکایی‌ها و به شمول بعضی کشورهای ناتو مرتکب جنایات شدند، جدا از اینکه در جریان جنگ طرفین جنگ مرتکب شده. به صورت عدم همکاری طالبان دسترسی و اسناد مورد ضرورت که این محکمه را کمک میکنه برای تامین عدالت او را مشکل خواهد ساخت، اما مطلق متوقف نخواهد ساخت. به دلیل از اینکه محکمه جنایی بین المللی میکنزم خواهی را داره و روش هایی را در امور کاری خود داره که او میتونه این جرایم بدون همکاری طالبان هم بررسی بکنه و تحقیقات ادامه بده.
جناب استاد، بسیار پاسخ کوتاه از شما میخوایم چون فرصت کم است. جامعه جهانی چه گزینه‌هایی را برای وادار کردن طالبان به خاطر پذیرش مسئولیت و همکاری با نهادهای بین‌المللی قضایی در حال حاضر دارد؟
به نظر من روش‌های مختلف میتونه داشته باشه. یکی از روش‌هایی است که معمولاً متعزیلات و سنگشنه که میگن اون رو باید فشار بیاره و از طرف دیگر باید طالبان را وادار به این بسازن که رعایت بکنه موازین حقوق بشری را از طریق روش‌های مذاکراتی و نرمتر.
بله، سپاس فراوان از جناب استاد نصرالله استانگزای که در برنامه تشریف آوردن. برنامه را با همکار موسکای صافی از پاکستان ادامه میدیم. پاکستان اظهارات تازه شارژ دافر طالبان در اسلام آباد مبنی بر اخراج تمامی مهاجران افغان و بدرفتاری پاکستان با آنان را رد کرده. موسکو صافی را همین اکنون طوری که پیشتر گفتم در برنامه با خود داریم. موسکو جان، واکنش پاکستان دقیقاً به اظهارات این مقام طالبان چه بوده؟
سپاس هر جان، همانطور که گفتین وزارت خارجه پاکستان روز گذشته دیرتر در یک اعلامیه واکنش تند خود را در برابر اظهارات سفارت طالبان در اسلام آباد نشان داده و گفته که پاکستان از سالهای سال به گونه با عزت و محترمانه میزبان افغانها میباشد و شفقت علی خان که سخنگوی این وزارت خارجه پاکستان است در این اعلامیه گفته که با وجود کمک های اندک جامعه جهانی پاکستان اون هم خدمات آموزشی و پزشکی و همچنان تسهیلات دیگر را به افغان ها فراهم کرده و اکنون انتظار می رود که طالبان برای کسانی که بازگشت می کنند به افغانستان می رود فضای مناسب ایجاد کند. در این اعلامیه نیز آمده که پاکستان می گوید که اخراج پناهجویانی که غیر قانونی می باشد سال 2023 آغاز گردیده و همچنان جلوگیری صورت می گیرد تا اینکه با کسی رفتار نادرست صورت بگیرد. البته این اظهارات وزارت خارجه پاکستان پس از آن است که روز گذشته سفارت طالبان در اسلام آباد با نشر یک اعلامیه گفته که در اسلام آباد و راولپیندی با مهاجران افغان رفتار خوب صورت نمیگیرد، البته بازداشت می شود، بازجویی می گردد و بارها گفته می شود که از این دو شهر اخراج گردد و نیز طالبان می گوید که به آنها به گونه رسمی کدام مکتوب داده نشده بود در رابطه با این که از این دو شهر مهاجران افغان اخراج می گردد و بالاخره وزارت خارجه پاکستان به طالبان تایید کرده که تمام افغان ها چه کسانی که PUR ACC کارت ها داشته می باشد و کسانی که به اسناد است از پاکستان اخراج می گردد و کسانی که البته دارای ویزاهای معتبر می باشد آنها تنها می توانند که زندگی کنند. بله،
سپاس فرمان، تشکر از شما موسکو جان. ممنون.
تشکر.
گروه حماس امروز پنجشنبه جسد 4 گروگان اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد. شرح این رویداد و دیگر تحولات جهان را پس از درنگی کوتاه خواهید دید. نشست سالانه سیاسیون و فعالان محافظه‌کار ایالات متحده که به نام سیپک یا کمیته عمل سیاسی محافظه‌کاران یاد میشه در حومه واشنگتن دی سی آغاز شده. محافظه‌کاران آمریکا قرار است در این نشست انتخاب مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را تشکیل کنند. برای جزئیات بیشتر همکارم سمیولا جلوزای را در برنامه با خود داریم که از محل برگزاری نشست هم با ما است. آقای جلوزای، کمی در مورد نشست سیپک با مخاطبین بگویید.
سرجان سلام به شما و بیننده عزیز. خب نشست سیپک همین اکنون آغاز شده و برنامه هایی که قبل سخنرانی معاون رئیس جمهور پلان شده بود آغاز شده. خب نشست سیپک نشست محافظه‌کاران است، پس نفیت ما بخیم که اکثریت محافظه‌کاران جمهوری فعال است و در این نشست برنامه ها و کارهای زیادی صورت میگیرد. در نشست سیپک روی برنامه های فعلی و برنامه های آینده جمهوری فعال مرفهان و محافظه‌کاران صحبت میکرد. نشست امسال به خاطر نسبت متفاوت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنده انتخابات ریاست جمهوری و همچنان برنده اکثریت در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا است، به خاطر هیجان بین مردم بسیار زیاد است. خب در این برنامه محافظه‌کاران از سراسر آمریکا و همچنان محافظه‌کاران از دیگر نقاط جهان، از کشورهای مثل ارجنتین، ایتالیا و بعض اسپانیا، بعضی کشورهای دیگه هم آمده و رهبرای فعلی و گذشته محافظه‌کار در اینجا سخنرانی خواهند داشت. اما در جریان این نشست سه روزه کمیته های مختلف ایجاد میشه و گروه های مختلف روی موضوعات متفاوت، مثلا موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین، موضوع کریپتو کرنسی، همچنان مسائل داخلی امریکا، موضوع مهاجرت و مانندی روی برنامه ها بحث صورت میگیره.
جرزه سبکر، در مورد اجندای امروز نشست بر ما بگین که امروز تا کنون چی رخ داده؟
سرجان، قرار است نشست با سخنرانی جی دی بنس، معاون رئیس جمهور امریکا آغاز شود و گفته میشه که جی دی بنس روی موضوعات داخلی امریکا و موضوعات بیرونی که در حدود یک ماه گذشته پس از روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ صورت گرفته بحث خواهد کرد. موضوع واضح است که موضوع جنگ، ختم جنگ اوکراین و موضوع صلح شرق میانه از بحث‌های بیرونی است و همچنان موضوع داخلی، موضوع جلوگیری مهاجرین غیر قانونی به ایالات متحده آمریکا است. خب در این نشست قرار است که رئیس جمهور ترامپ صحبت کنه. تا کنون وقت دقیق سخنرانی وی معلوم نیست، اما گفته میشه که وی قرار است روز شنبه سخنرانی کنه. در کنار دونالد ترامپ اکثریت اعضای جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده آمریکا ال ناس، یکی از متحدین نزدیک دونالد ترامپ و همچنان وزیران کابینه دونالد ترامپ نیز سخنرانی کردند.
سپاس فراوان، ممنون از شما آقای جلوزای، تشکر. گروه حماس امروز پنجشنبه جسد 4 گروگان اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد. صدها نفر در محل تحویل دهی اجساد جمع شده بودند، جایی که جنگجویان حماس تابوت‌های سیاه را با پرچم‌ها و بنرها به نمایش گذاشته بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این روز را غم انگیز عنوان کرد. جزئیات گزارش اسوشیتد پرس و رویترز را از همکارم میر عبدالقادر مشرف بشنوید.
کاروان وسایط صلیب سرخ که حامل اجساد 4 گروگان اسرائیلی بودند، امروز پنجشنبه از غزه به اسرائیل رفت تا بدن اجساد را به طب عدلی در تل ابیب تسلیم کند. این نخستین بار است که اجساد گروگان ها در طول توافق فعلی به اسرائیل بازگردانده می شود و انتظار نمی رود اسرائیل هویت آنها را تا زمانی که بررسی های کامل دی ان ای تکمیل شود تایید کند. رویترز گزارش داده است که اجساد تحویل داده شده شامل کفیر بیباس که هنگام ربوده شدن 9 ماهه بود، برادر 4 ساله او آریل بیباس و مادرشان شیری بیباس بودند. این افراد در 7 اکتبر 2023 توسط حماس ربوده شده بودند. حماس میگوید که این پسران و مادرشان در یک حمله هوایی اسرائیل در نوامبر سال 2023 کشته شدند. ده ها اسرائیلی در مسیر کاروان حامل اجساد 4 گروگان اسرائیلی صف بسته بودند و شماری از مردم نیز در میدان گروگان ها در تل ابیب به مناسبت این مراسم تجمع کرده بودند.
این آسان نیست، این بسیار غم انگیز است و این تنها آغاز چیزهای غم انگیزی است که خواهد آمد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه 19 فوریه در یک نوار ویدیویی گفت که پنجشنبه روز دشواری برای اسرائیل خواهد بود.
یک روز تکان دهنده، یک روز اندوهبار. 4 نفر از گروگان‌های عزیز ما را مرده به خانه می آوریم. ما خانواده‌ها را در آغوش می گیریم و قلب یک ملت پاره می شود.
نتانیاهو با انتقاد از عملکرد حماس ابراز امیدواری کرده تاکید ورزید که اسرائیل مصمم است چنین چیز تکرار نشود. با این حال روز گذشته شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که غرض یک سفر رسمی به تهران رفته است خواستار آتشبس دائمی در غزه و حل و فصل عادلانه و همه جانبه برای فلسطینیان شد.
ما بر لزوم حفظ توافق آتشبس در غزه و تعهد طرفها به اجرای آخرین مراحل توافق آتشبس و بر اهمیت ارسال کمک های بشر دوستانه به برادرانمان در غزه تاکید کردیم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که تمام کشورها در سراسر جهان بایست تلاش خود را برای احقاق حقوق فلسطینیان انجام دهند.
ما بر این باوریم که همه دولت‌ها و ملت‌های منطقه و جهان بر پایه ارزش‌های الهی و انسانی باید تمام تلاش خود را برای دفاع از حق مردم فلسطین و به ویژه غزه در برخورداری از یک زندگی ایمن در سرزمین تاریخ خود به کار بگیرند.
حماس اعلام کرده است که روز شنبه 22 فوریه 6 گروگان را نیز در ازای رهایی صدها فلسطینی آزاد می کند. این زندانیان شامل زنان و خرسالانند که توسط نیروهای اسرائیلی در غزه در طول جنگ بازداشت شدند. حماس تا حالا 24 گروگان زنده را در جریان آتشبس آزاد کرده است. اسرائیل نیز در این مدت بیش از 1000 فلسطینی زندانی را از محابس خود آزاد کرده است. این در حالی است که منابع دیپلماتیک و دولتی با آژانس خبری فرانسه گفتند که رهبران عرب روز جمعه در عربستان سعودی در واکنش با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنترل غزه و اسکان مردم غزه در کشورهای دیگر دیدار خواهند کرد. به نظر می رسد این طرح رئیس جمهور ترامپ کشورهای عربی را در مخالفت متحد کرده است، اما اختلاف نظرها در مورد این که چه کسی باید بر سرزمین ویران شده از جنگ فلسطین حکومت کند و نحوه تامین بودجه بازسازی آن همچنان حل نشده مانده است. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، واشنگتن.
کرملین روز پنجشنبه 23 فوریه اعلام کرد که هر گونه طرح بریتانیا برای اعزام نیرو به اوکراین در چارچوب ماموریت حافظ صلح برای روسیه غیر قابل قبول است و با نگرانی اظهارات صدراعظم بریتانیا را دنبال می‌کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که حضور نیروهای یک کشور عضو ناتو در این منطقه امنیت روسیه را تهدید می‌کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد که مسکو استقرار نیروهای ناتو در اوکراین را حتی در صورتی که زیر یک بیرق دیگر هم فعالیت کنند تهدید مستقیم می‌داند. یون سوک بول رئیس جمهور استیضاح شده کره جنوبی روز پنجشنبه برای اولین جلسه محاکمه‌اش با اتهام شورش در یک محکمه سئول حاضر شد. ماه گذشته سارونوالان اون را به دلیل اعلام کوتاه مدت حکومت نظامی در 3 دسامبر متهم کردند. یون از مرکز نظارت خانه سئول در محکمه منتقل شد در حالی که تدابیر امنیتی شدیدی در محل برقرار بود. این در حالی است که سارونوالان خواستار رسیدگی سریع به این قضیه شدند، اما وکلای یون درخواست زمان بیشتری برای بررسی اسناد کردند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنید که برنامه های روکراست، روایت امروز و صدای شما هم تا دقایق بعد برای شما تقدیم میشه. شنونده و بیننده برنامه زنده ما از طریق رادیو، تلویزیون و همچنین ستلایت تلویزیون آشنا صدای امریکا باشین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، وقت شما بخیر.